حال این چیه؟ موضوع چیه؟ چرا این کار کردی؟ و پیغمبر نگفت که این دستور من هست و چنین و من همینی که هست و اگر پیغمبر بیاد جواب بده این شأنش میاد پایین. نخه گفت همه جمع شین دوره هم من براتون جواب بدم، پاسخ بدم. اومد توضیح داد، اینها رو قانع کرد که اینها به اصطلاح مؤلفت و قلوبهم هستند، اینها کسانی هستند که باید اینها رو هوا اینها رو داشت و چنین و چنین. خب ما نباید اینقدر بترسیم از سوال و اینها. حضرت امیر میگه آفت الدین سوء الظن، آفت الدین سوء ظنه. میگن آقا میخوان سوال بکنن، اینا هدف سیاسی دارن، میخوان چنین کنن. من اینا رو نمیفهمم واقعا.
خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید، اگه اجازه بدید بریم یه بخشی رو دوستان از مجلس آماده کردن، از طیف‌های مختلف در مورد همین سوال هم هست. دوستان اگه لطف بکنن اینو پخش بکنیم، برمیگردیم صحبت بدم. ممنون.
من امضا کردم سوال های دیگه. ببینید سوال از رئیس جمهور یه چیز در این حال خلاف شرع و عرف و قانون نیست. این یک وظیفه هست و این اختیاری هست، این حقی هست که در اختیار نماینده است. به هر حال اوضاع اقتصادی کشور ما، بحث ارز و دلار ما و سکه ما، بازار ما، اقتصاد ما، حداقل مردم از نماینده ها میپرسن که شما چیکار میخواید بکنید. خب وزیر اقتصاد که در مجلس چندین بار حضور پیدا کردن، مسئول مستقیم خودشون رو ندونستن. رئیس کل بانک مرکزی هم که نمیتونه قانونا به مجلس بیاد. طبیعتا ما امکان اینو میدیم که شاید کوتاهی هایی در وضعی از دستگاه وزارتخونه ها صورت گرفته باشه. بهتر این است که شخص خود آقای رئیس جمهور در قانون هم چنین ظرفیت و فضایی اجازه شده بیاد صحبت میکنه. صحبت آقای رئیس جمهور با مجلس در واقع صحبت با مردمه. اینان اصاره فضایل مردم هست.
نه این شکل رو من ایراد دارم ازش. ببینید شما الان از 3 ماه پیش تا حالا چند نفر نماینده در مجلس افتادن دنبال که این سوال رو طرح کردن. تک تک نمایندگان رو دیدن. در همین پریروزی که در حقیقت اعلام وصول شد سوال، ما در چند ماه گذشته هر موقعی که موضوع استیضاح حتی وزیری بود، معمولا آخر وقت اداری مجلس این اعلام وصول میشد. متاسفانه این اعلام وصول اول جلسه علنی اعلام شد، زمانی بود که 10-12 نفر از نمایندگان آماده بودن سوالات رو پس بگیرن، در حالی که 76 امضا بود، یعنی 4 امضا دیگه پس گرفته میشد اصلا از حد نصاب میافتاد. بلازم نوع تحویل و اعلام وصول رو ما حرف داشتیم، به همین دلیل اعتراض کردیم روی این موضوع.
غرض از روشن کردن ریشه یابی، غرض سوال حتما این نیست که ما یه موضوعی رو حل کنیم، ولی ما فکر می‌کنیم از زمانی که سوال طرح شده، شما خودتون مشاهده میکنید بازار ارز و طلا کمی آرام شده، ولی این آرامش میترسیم موقتی باشه، برای میتونیم اینو به اتکای سوال راجبش حرف بزنیم. بنابراین فکر میکنیم که باید این روند ادامه پیدا بکنه، بازار متعادل و آرام بشود. سوال در این جهت به نظر میرسد اگر فضای همدلی باشه، فضای گفتگو باشه، این شدنی تره برای اینکه توافق حاصل بشه بر رسمیماتی که در فضای فعلی جامعه از جهت اقتصادی اثرگذارتر میتونه باشه. و به نظر میرسه اگر یک جلسه ای بین نمایندگان مجلس و رئیس جمهور باشه در این جهت، خیلی ما راحت تر میتونیم به جنبندی برسیم تا فضای سوال که آیده جمهور بیاد یک سری نکات رو بگه، یک سری نمایندگان هم مطالب رو بیان بکنن و چیزی نهایتا دستگیر مردم نشه.
خب خیلی ممنون آقای دکتر زاری. حالا نمیدونم حتما صحبتی دارید بلد. شما من سوال نپرسم
من عرض بکنم
در حد یک دقیقه صحبت بفرمایید.
من اول هم
ما نیستم.
نه شما تا میتونید صحبت کنید. دقیقاً 4 دقیقه ما به شما، چون 2 دقیقه اضافه تر داشتیم، یعنی ما 5 دقیقه به شما دادیم.
هر شد که اینی که من عرض کردم، ببین سوال کردن هم قانونی، اصلا ما که کار غیر قانونی نمیتونیم انجام بدیم. که دوستان میگن آقا شما با کار قانونی مخالفی، نه من ما عرضمون اینه که این در این شرایط فضا تخریب میکنه. مصلحت نیست. این تشخیص رو هم بسیاری از علما، بسیاری از اوغلا، فقط یه تعدادی از محدود از دوستان ما در مجلس چنین اعتقاد دارن که هیچ اتفاق نمیفته. خب واقعا اتفاق نمیفته؟ یعنی آقای رئیس جمهور ما رو کردن بالای سوم بار دارم عرض میکنم یه صحبتی کرد اتفاق نیفتاد؟ میفته. وقتی ما میدانیم ممکنه یک کاری بیفته، این عقلایی نیست، شرط عقل احتیاطه که تا اونجایی که ممکنه کاری که پیش بینی میکنیم احتمال داره که رزق و روزی مردم رو آسیب ببینه اینو نکنیم. نکته بعدی این که این سوال خودش خیلی مهم نیست، حواشی سوال خیلی مهمه، حواشی که بعضا در واقع خود دوستان دارن درست میکنن. من اینجا دارم مصاحبه های مطهری و دوستان دیگر رو که آقای احمد نژاد بیاد ناگفته ها رو بگوید. چه ناگفته‌ای وجود داره؟ اگر ناگفته‌ای وجود داره اون اقداماتیست که بالاخره دولت و نظام در واقع دارن انجام میدن در برابر اقدامات دشمن. باید مثلا اونا رو باید بیم بگیم؟ یعنی اینجوری داریم مثلا فضا رو خراب میکنیم. یکی از دوستان مصاحبه کرده، همین الان هم شما پخش کردید، که این دفعه دیگه اون دفعه نیست. یعنی این در واقع کد در آوردن و نمیدونم خود رو آماده کردن برای دعوا. وقتی آدم فضا حواشی یک جلسه رو اینطوری میبینه، ما چه برداشتی بکنه؟ ضمن این که ما فرمایش مقام معظم رهبری رو نصیحت قلمداد نمی کنیم. برداشت ما با آقای مطهری متفاوته در این قضیه. ما اگر احساس هم بکنیم، یعنی اگر ولی فقیه در واقع از فرمایشاتشون این استنباط رو بکنیم که میبایستی یه کاری رو انجام بدیم یا ندیم، اون بر خودمون فرض میدونیم. منتها خب آقای مطهری چنین برداشتی از این قضیه ندارم. منم یه مثالی عرض بکنم در این قضیه. ببینید ما در تاریخ هم، حالا ایشون اطلاعات تاریخشون بیشتره، ما در جنگ احد هم در واقع این بحثا رو داریم. وقتی به افرادی، یعنی افراد شروع میکنن توجیه کردن، وقتی پیامبر بهشون فرمود که آقا این تنگه رو در واقع مواظبت کنید، جنگ به یه نقطه رسید، از فرماندهشون گفتن، اینا بهشون گفت بل کردن رفتن، گفتن نرید، گفتن نه، اونی که پیامبر گفته مال صبح بود، مال زمان جنگ بود، الان دیگه نیست. ما چرا باید اینجوری با فرمایشات رهبری در واقع برداشت بکنیم؟ اونی که فرمودن برای این نیست، اون برای اون آقا. ما اول باید خودمون حس کنیم که چه نقشی در این زمینه داریم. اگر قبول داریم مقام معظم رهبری کسی که اشراف به تمام اطلاعات نظام داره، در جایگاهی است که ما اگر خلاف تدبیر و نظرش عمل بکنیم حتما عاقبت به خیری درش وجود نداره. فلزا این نگاه جا میکنه که ما فضا رو تخریب نکنیم. آقا هم به شدت هم حساس هم روی این، مردم هم همینطوری هستن. ما الان تو مسجد محل که میریم، از روزی که همین بحث مطرح شده، آقای مطهری میگن آقا مثلا تو خیابون میریم میپرسن آقا پنیر، از روزی که ما در واقع این بحث تو مجلس مطرح شده دیگه پنیر رو اینا هم نمیپرسن. آقا این چه کاری تو مجلس کردی؟ چرا این کارو کردی؟ چرا فضا رو داری خراب میکنی؟ من بازار داره تازه حدودی یه مقدار تسکین پیدا میکنه، داره آرام میشه، شما با این رفتارتون داری خرابتر هم میکنی.
من تقاضام اینه که چون دیگه دور پایانی گفتگو سایده که مطهری از پاسخ دادن به هم دیگه، بریم سراغ دو تا سوال اصلی و انشالله بتونیم یک نتیجه گیری و جمع‌بندی خوب و مثبتی داشته باشیم، مفید برای مردم. آقای دکتر، خب شما تجربه سوال اول رو هم داشتید به عنوان کسی که یکی از طراحان بودید. من میخوام این سوال رو بپرسم که حالا اگر این شبهه‌ها برطرف بشه و انجام بشه به سوال، فکر میکنید چطور میشه یک جلسه خوب، پربار و مثبت برای پیشبرد امور داشته باشیم و در چه صورت خدای نکرده میشه سوژه ساز برای دشمنان ایران اسلامی؟ به چه نکاتی باید توجه بکنید به خصوص شما تجربه شده؟
ببینید آخه باز ما مجبوریم که بالاخره صحبت های زاره یه جواب کوتاهی بده.
من خواهش می‌کنم که دیگه بخوام اینجا بریم توی صحبت
کنم. چاره‌ای نیست آخه، بحثی گفته
شده. اگه در حد یک دقیقه میشه که ورود نه زاره زاره خواهش کنید.
من می‌خوام بگم اولا این تعامل با دولت که شما می‌فرمایید، ما تا حالا از این تعامل به این نوعی که آقایون میگن ما چه خیلی دیدیم؟ مگه ما در قانون هدفمندسازی یاران‌ها تعامل نکردیم؟ بعضی از اعضای مجلس اصلا اینا استاد تعامل و جوشکاری اینا هستن، حالا اسم نمیاریم. مجلسی که میشینه روی مثلا کلمات بحث میکنه، مخالف موافق صحبت میکنن، بعد قانونی درست میشه، بعد که قانون هدفمندسازی درست شده، حالا آقای رئیس جمهور میگه که بذارید دست من باز باشه اونجوری که خودم دوست دارم انجام بدم، بعد میرن جلسه میذارن میگن بله همونجوری که خودتون دوست دارین انجام بدید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که 28000 میلیارد تومانی که درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌های حامل انرژی بوده، به جای اینکه این رو نصف این بره به خانوارها بره که مثلا به هر کس دیگه بیش از 15000 تومان نمیرسیده، 30% به بخش تولید بره و 20% برای بخش دولتی، خب اینا اجرا نمیشه، همش میره برای خانوارها و در مجموع 43000 میلیارد تومان کلن میره برای خانوارها، نفری 45500 تومان. و همون نظری که خود ایشون از اول داشت که ما به جای اینکه 5 ساله اجرا کنیم 2 ساله اجرا میکنیم و یه دو شوک به جای اینکه 5 شوک وارد کنیم بهتر است و فلان، کار خودشو کرد ایشون. خب این و بعد این نقدینگی سرازیر شد به جامعه، به بخش تولیدم از کنم کمک نشد، تقاضا رفت بالا، عرضه پایین و این گرانی تورم شدید پیدا شد. خب این نتیجه تعامل است که این دوستان دارن با دولت، که یعنی تعامل بر اساس بیقانونی، تعامل مورد نظر رهبری، تعامل بر اساس قانون نه بیقانونی. خب بعد هم میگن که سخنان آقای رئیس جمهور در جلسه علنی حالا مثلا تنش‌زا باشه، خب چی مثلا حالا فرض کنید ایشون بیاد بگه آقا فلان نهادم مقصر بوده، خب اگه واقعا مقصر بوده خب باید رسیدگی بشه، اگر نبوده احیانا خدای نکرده حرف ایشون غلطه، خب باید به کار ایشون رسیدگی بشه، چرا ما بترسیم؟ یا اینکه بگیم بله بالاخره ایشون یه شخصیت خاصی داره، آدم جسوری هست، میاد حرفا رو میزنه، پس ما همینجور همینطور عقب نشینی کنیم تا این دوره تموم شه؟ خیلی حرف بدیه. ما باید به وظیفه خودمون عمل بکنیم. بعدم میگن حواشی درست میکنید، چون الان کی داره حاشیه درست میکنه؟ الان فراکسیون اقلیت مجلس داره عرض کنم که حاشیه درست میکنه. خب سوالی شده، اعلام وصول شده، تمام شده، حالا میان میگن آقا دو تا کم بوده، سه تا زیاد بوده. شما دارید هیئت رئیس مجلس رو متهم به تقلب میکنید. شما در انتخابات 88 به خاطر اینکه اون آقایون دولت رو متهم به تقلب کردن این همه سر صدا کردید، حالا خودتون دارید هیئت رئیس مجلس رئیس مجلس رو متهم به تقلب میکنید. این خیلی حرف بدیه.
خب حالا رسیدیم به سوال ما دیگه.
الان به نظر من خود این دوستان دارن آشوب میکنن و
حالا
بعدم میگن که خب اصلا نظر آقا اینه. خب آقا اگه نظری داشته باشن خب اینو همیشه به رئیس یه پیغامی میدن، اصلا معمولا چون دخالت نمیکنه تو کار مجلس. ما هی میخوایم بگیم مجلس مستقله، مجلس خودش داره کار خودش رو میکنه، مگر در یه شرایط خیلی اضطراری مثل اون قانون مطبوعات مجلس ششم که رهبری مجبور میشه دخالت کنه، حقش هم هست، اختیارش هم هست، هیچ اشکالی هم نداره. ولی این دوستان میخوان بگن تمام کارهای مجلس با نظر رهبری، این خیلی غلطه، خیلی حرف بدیه. یعنی میخوان بگن مجلس دکوره، ما داریم یک نمایش دموکراسی میدیم و دموکراسی واقعی ما نداریم، همه چی ما اول سوال میکنیم از رهبری بعد انجام میدیم. شما دارید به رهبری ضربه میزنید، دارید به نظام ضربه میزنید، این کاراتون درست نیست.
خب
ما الان
جواب میدید؟
نه ببینید من میخوام اینو بگم،
اصلا سوال ما جواب نمیدید کلا.
نه من جواب میدم، کوتاه جواب میدم. شما همین الان ببینید در گزارش اخیر دیوان محاسبات بود 3 میلیارد دلار به بهانه تحریم ها از ستاد تدابیر ویژه برای یاران ها برداشت شده. خب اینو این چرا این تخلفه؟ چرا این
ستاد تدابیر چیه؟ ایشون میگه ستاد تدابیر
چیه؟ برای تحریم ها دیگه.
نه کیه ستاد تدابیر چیه؟
حالا هر کی هست بالاخره تصمیم
کیه؟ خب بگید دیگه.
تصمیم نهایی رئیس جمهور
شما میدونید کیه؟
ستاد تدابیر ستادیه که در واقع اختیار داره، یعنی قانونیه.
مگه میشه در واقع این برای تحریم‌ها
ستاد تدابیر غیر قانونی اعلام می‌کنه؟
مگه میشه برای یارانه ها برداشت کرد؟
آره شما مصدره ببینید بچا چوب باشین.
برای یارانه محل هزینه کردن بودجه یارانه‌ها مشخصه در قانون.
آره شما مصدره بگین تو چارچوب اصلی گفتگومون فکر می‌کنید.
ما می‌خوایم اینا رو بپرسیم. اینا
فضای سوالی پربار و خوب داشته باشیم که سوء استفاده هم نشه ازش.
بله.
نکاتی که شما می‌خواید بگید.
حتما ببینید. این اولا سوال تخصصیه، سوال خوب. سیاسی نیست که ما بخوایم جنجال درست کنیم، بحث تخصصیه. دوستان سوال دارن، عرض کنم که بالاخره میخوایم بگیم شما چرا تعلل کردید در این داستان.
درسته، میگم چطور میشه اینو
دلایلشو بگید، یا این ما به تفاوت قیمت ارز کجا رفته، چگونه هزینه شده، و اون واردات خودرو اینو توضیح بدید برای ما، مسئله گندم رو توضیح بدید. خب این یک بحث کاملا اقتصادی و تخصصی است. من فکر نمی‌کنم به این وسیله آشوبی به پا بشه و ما هم تأکید کردیم با دوستان سوال کننده، بالاخره ما جلسه داشتیم، تأکید کردیم که سوال صرفاً اقتصادی و تخصصی است و هیچ کس حق نداره جنجال به پا بکنه و تحریک بکنه آقای جمهور رو، که البته حالا دیگه ایشون چگونه پاسخ بده در دست ما نیست.
آیه دکتر زاده، اما ما یه سری مباحث در مورد دولت مطرح بده میشه، اینجا خوب نماینده دولت حضور نداره، ما هم نمیتونیم پاسخ خوب باشیم، قطعا وقت آن مقتضی در اختیار نماینده دولت هم قرار خواهد گرفت، هر جا صلاح بدونن توی برنامه ما که بتونن پاسخ خودشون ارائه بکنن. آقای دکتر زاده، حالا اگر اومدیم و شبهات مطرح شد و سوال هم مطرح شد و در واقع به نوعی جلسه سوال مشخص شد، فکر میکنید که چه کار باید کرد؟ چه رایزنی هایی باید صورت بگیره که حالا تبعات منفی که ممکنه ما از سال قبلی هم داشتیم پیش بیاد به کمترین حد برسه؟
ببین جالبه، ما در این در واقع قانع میشیم به تبعات منفی، ما باید دنبال منافعی هم باشیم آخه.
حالا من دارم سوال میپرسم که
در واقع ما میگیم بابا این نفعی برای وضعیت اقتصادی، برای سفره سر مرد، سفره مردم نداره. بله اینی که ما کارمون رو انجام دادیم، ما نشون دادیم که آقا ما در واقع میتونیم این کارا رو بکنیم، اونم چند ماهی که بیشتر در پایان عمر این دولت هم باقی نمونده. یعنی حالا قانع میشیم که آقا تبعاتش کمتر باشه، خب تو چارچوب در واقع عمل بشه. البته عرض کردم بعد از اینکه رفت این تشکیک در واقع بشه،
آیا جلسات خاصی من... بین دولت و مجلس نمیتونه این تعهد
رو خب دیگه چه جلسه ای دیگه، اصلا ما دیگه هر دفعه که میریم پولا رو پشت سر هم دیگه خراب میکنیم. وقتی که در واقع رئیس این قوه میاد شروع میکنه به در واقع رئیس اون قوه از طریق رسانه ها و توی کنفرانسی حرف میزنه، ایشون هم میره در یه جایی تو بازدیدی مثلا حرف میزنه، خب واقعا این بحث برای همینه که آقا نباید این رفتار قابل قبولی. بعد میگیم حالا که این شرایط شده حالا چیکار باید بکنیم؟ به نظر من باز دوستان باید برگردن یه سه صدری داشته باشن، منافع ملی رو در واقع بیشتر در نظر بگیریم. من فکر میکنم آقایون جواب این سوالا رو هم دارن، یعنی این سوالایی که آقای مطهری میگه دوستان
متخصص،
من طرف دولت پاسخ نمیدم، ضمن اینکه خودم هم انگلتی دارم رو برخی از پاسخهایی که از دولت گرفتم شنیدم اینها دارم. فلذا این سوال برای این نیست که ما جوابی بگیریم بعد مشکلمون حل بشه. ما از دوستانمون خواهش میکنیم، از هیئت هم در واقع خواهش میکنیم، از دوستانی که سوال رو با نیت خیلی امضا کردن، هدفشون هم این بوده که احتمالاً اگر ما این کار انجام بدیم مشکلاتی حل میشه. آقای ریاست محترم مجلس فکر میکنم دیروز صبح بود چهارشنبه یه جلسه غیر علنی اولش مطرح کرد، من همونجا عرض کردم آقا نمیشد قبل از اینکه اصلا ما اعلام وصول بکنی تو خودمون مجلس غیر علنی میکردیم، میشه تو صحبت میکردیم آقا کلهم اجمعین همه با هم بشینیم عقلمون رو بذاریم رو هم ببینیم اصلا یه کاری بکنیم میکن نکنیم. ما همیشه میریم یه کارهایی میکنیم بعد هم میگه قانونیه، خیلی قانونیه، من اینجا کار غیر قانونی انجام داد. ما میگیم که اولویت بندی چی میگه، مصلحت چی میگه، ما بین دو کار، بین بد و بدتر همیشه باید انتخاب کنیم، بین در واقع خوب و خوبتر باید خوبتر انتخاب کنیم. ما اولویت نداریم بحث برای ما، اون چی که مهمه عرض کردم الان خود دولت با مجلس یه تیم درست کرده، این تیم داره کار میکنه، این تیم ها رو بیشتر بکنیم. البته برخی از همین دوستانی هم که از مجلس میدن اونجا وقتی میان بعضا یه صحبتای دیگه هم میکنن، شروع میکنن در واقع تو همین در واقع دوستانی هم که الان قضیه هم پیگیری میکنن هستن و اینم درست نیست اخلاقا. وقتی ما و دولت با هم میریم میشینیم رو مشکلاتی که الان وجود داره با هم داریم تصمیم میگیریم، خب بالاخره هزینه‌هاش هم باید بپذیریم، ما هم قبول داریم. مگه دولت کی معتقده که مثلا دولت همه اینا رو نسخه آماده در جیب داشته؟ نداشته. اگر دولت در دولت کسی تخلف کرده باید بررسی کرد. من جز کسانی هستم که وقتی یکی از کارکنان در مجلس، کارکنان دولت در مجلس تخلف کرد، من سیلی بهش دادم، البته کار خوبی نکردم. ما با تخلف تعامل نکنیم، یعنی اگر فسادی یه جا بود باید تعامل نکنیم، ولی اینی که مشکلی پیش اومده، اشکالی به وجود اومده، طرف به دلیل کمبود اطلاعاتش بوده، به دلیل نتونسته پیش بینی کنه، اصلا این بار رو دوشش سنگین تر از خودش بوده، خب این اشکالاتی که باید الان بشینیم حل کنیم. الان موقع تسویه حساب و مچگیری و اینها در واقع
ان شاء الله همه این جلسات منتج بشه به نتیجه‌ای که به نفع مردم هست. خیلی سپاسگزارم از محبت که کردید، تشریف آوردید در برنامه، لطف کردید. ما تو این آخر برنامه نظرسنجی هم ببینیم که نتیجه چی شده.
ما فرصتی ندادیم
دیگه، بحثم از شما شروع شد. آقای ازدوان تموم کرد، ببینیم نتیجه نظرسنجی رو اگه میشه. بله، خب 79.6% گفتن طرح سوال و پاسخ رئیس جمهور در جلسه علنی، 7.8% طرح سوال در جلسه غیر علنی، و 12.6% اصلاح فوری آیین‌نامه و خارج کردن سوال از دستور مجلس. خیلی سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید، امشب با ما همراه بودید. ان شاءالله که موفق بشید، نظرتون حتما ما بدید. ما ان شاءالله